شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز همراهان گرامی رادیو گفتگو به ساعت 13 رسیدیم در این ساعت افق نو رو بشنوید
در سال 2013 مفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است حتما بایستی این آموزش داده بشه
این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیام که میفرستیم یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش علایقش و نگرشهاش ایجاد کنیم
نگرسان ها اون ما اعمال قدرت میکنن بله میکنن برن ثروت تولید میکنن برای خودشون دارن برای خودشون قدرت تولید میکنن و حتی ما بهشون کمک هم میکنیم
افق نو به نام خداوند هستی بخش مهربان سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید به برنامه افق نو که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موضوعاتی که در افق نو راجبش صحبت میکنیم با مهمانان ارجمند عموما به حوزه سواد رسانه‌ای و کاربرد رسانه در زندگی میپردازه. امروز هم میخوایم صحبت بکنیم با مهمان ارجمندمون راجع به استفاده مسئولانه و انتخاب هوشمندانه رسانه ها که حالا تا دقایقی بعد گفتگوم رو آغاز خواهم کرد. قبل از اون یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و شما میتونید نظراتتون رو ارسال بفرمایید به این شبکه رادیویی و همچنین اگر بخواید تلفنی نظری رو مطرح بکنید یکی از راهش این هستش که از طریق شماره تلفن سه رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نظراتتون رو به صورت تلفنی منعکس بفرمایید. ایران صدا هم به نشانی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه کاربردی تلفن همراهش در اختیار شما عزیزانه تا هم پخش زنده شبکه‌های رادیویی رو بتونید به صورت اینترنتی در اختیار داشته باشید و همین که بعدها اگر خواستید محتوایی رو مجدد بشنوید این امکان برای شما عزیزان وجود داشته باشه. در این برنامه افق نو من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر نیره آزادی مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران موضوع امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنم. اما قبل از اینکه بخوایم راجع به استفاده مسئولانه و همچنین انتخاب هوشمندانه رسانه ها صحبت بکنیم با مهمان ارجمند دعوت میکنم بخش گزارشی که همکارم خانم اکبری تدارک میبینند با هم بشنویم.
خدا سلام میکنم و همه شما همکاران خوبم شنوندگان عزیز حال دلتون خوب باشه انشاءالله صدای من رو از پیاده روی خیابان امامت میشنوید و خانم عزیزی که روی نیمکت هایی که اینجاست نشسته بودن و در حال استراحت بودن گوشی تلفن همراهشون هم دستشون بود حالا چی کار میکردم با گوشی تلفن همراهشون من نمیدونم خواهم سلام بشم
سلام علیکم
حالتون چطوره؟
مرسی ممنون
خودتون بفرمایدشون چی کار میکرد؟
فعلا یک تماس داشتیم تماس ولی که الان که نشسته بودم میخواستم از امکانات کوشی برای بالاخره حمل و نقل و اینسا بیشتر تو این شرایطی که بیرون هستم استفاده میکنم
وقتی منزل هستین معمولا چه کارهایی رو با گوشی انجام میدین؟ صفحات مختلف رو داری در فضای مجاز؟
صفحات مختلف و حقیقتا من تعداد خاصی از صفحات انتخاب میکنم چون واقعا وقتی که وارد این صفحات میشم من اون چیزی که من دریافت میکنم حقیقت نیست صفحات حالا ایتا اینا که برنامه های چیزایی که حالا ایرانی هستن دارم به خاطر شرایط کاریمون، شرایط گروه هایی که داریم، ارتباطاتی که داریم حتما باید داشته باشم، از اونا در این جد باید استفاده میکنم.
چرا در انتخاب صفحات مختلف و دنبال کردن صفحات مختلف گزیده کار هست؟
برای من ارزش داره وقتم، وقتم زیاد میگیره، همین که خب فکر میکنم بیشتر قسمت اعظمش اون چیزی که من میدونم درست نیست یا تبلیغ به اشتباهه. همینجوری که من رفتم یه کانالی که میومده که من میخواستم سر کنجکاوی نگاه کردم، حتی مشاوره هایی هم که من دیدم اونجا واقعا من احساس کردم این مشاوره میتونه صدمه هم بزنه، تخریب هم ایجاد کنه، یه بخشش اصلا فکر میکنم شاید تخصصی هم نباشه، اصلا نمیدونم اون کسی که اون برداره مشاوره میده آیا تخصصشو داره، آگاهیشو داره. و واقعا همینجوری سر کنجکاوی یه نگاهی میکنم میام بیرون تا همین حد.
و سعی میکنی که هوشمندانه عمل کنید و هوشمندانه صفحات مختلف و رسانه های مختلف رو دنبال کنید. در خصوص دنبال کردن تلویزیون و رسانه های خارجی مثل ماهواره چطوره؟ باز هم گزیده عمل میکنید؟
100%. نه اینکه من اصلا نگاه نمی کنم، نمیرم، میرم نگاه میکنم. خیلی کانال ها اصلا یه برنامه های صحبت های میکنه که اصلا فکر میکنم مردم واقعا انگار که توهین میشه به مردم، به حالا فهم مردم. از نظر خود من همشون یه هدفی دار، بی هدف نیستن رسانه، همه رسانه های کشور خودم هدفش مشخصه برای جامعه خودمه، ولی خب رسانه خارجی 100% یه برنامه هست پشتش.
یعنی نگاه میکنیم که کدوم شبکه با ارزش ها و عقاید شما همخوانی داره اون رو دنبال میکنیم.
بله 100%. اون چیزی که با حالا اون تفکر من، چیزی که من جایی که بزرگ شدم، جایی که اونجا بالاخره فرهنگ منه، رسم منه، رسوم منه، این اصلا هیچی هماهنگی نداره.
ممنونم از شما. تنتون سالم زنده باشید. خدا
بدنی.
از دانش‌شنونده افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. میخوام گفتگو بکنم با مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر نیره آزادی از مدرسان سواد رسانه‌ای و مهمان برنامه‌مون، راجع به این که چگونه ما میتوانیم انتخاب درست و هوشمندانه‌ای رو از رسانه‌های مختلف داشته باشیم و بتونیم بیشترین بهره رو ببریم. خانم دکتر آزادی سلام، خیلی خوش آمدید به افق نو.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران رادیو گفتگو و شنوندگان محترم برنامه افق نو.
متشکرم از همراهی شما. حضور شما عرض کنم، خب در حد بضاعت برنامه اگر بخوایم بگیم به خیلی فشرده، رسانه‌های مختلفی وجود دارن و محتواهای متنوع گوناگون و نو به نوعی وجود داره که در اختیار تقریبا همگان هست. این که ما کدومی که از این رسانه ها رو انتخاب بکنیم در این انبوه محتوا که وجود داره، کدامی که از اینا مناسب تره، متناسب تره، سودمند تره، یا برعکس کدامی که از اینا میتونه برای ما مفید نباشه و مضر باشه، به هر حال وقتی رو از ما تلف بکنه یا به نوعی ذهن ما رو درگیر خودش بکنه و بخشی از زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده، چطور میتونیم ما انتخاب درست، حالا مسئولانه، هوشمندانه از رسانه‌های مختلف داشته باشیم؟
بله. ببینین، آگاهی عمیق مخاطب از جهت‌دار بودن فناوری‌های رسانه‌ای که همه مردم در معرض اون قرار دارن کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیره. مخاطب باید عمیقاً و دقیقاً جنبه‌های اجتناب ناپذیری اثرگذاری هر فناوری رسانه‌ای رو بشناسه و اگر بشناسه از توهم آزادی مطلق در ارسال و دریافت پیام‌ها در بستر رسانه‌ای رو میتونه بفهمه و رها بکنه خودش رو از اون، یعنی فکر نکنه که آزادی مطلق داره در این فضا هر گونه، حالا چون فضای بیرون آدم همدیگه رو میبینه یا فیس تو فیس به قول معروف با همدیگه ارتباط دارن، ولی تو فضای رسانه چون این اتفاق نمیفته گفته. شاید مخاطب فکر کنه راحت هر کاری رو میتونه اونجا انجام بده، هر نوع پیامی رو ارسال کنه و دریافت بکنه. ما اینجا یه مسیری برای این جریان باید داشته باشیم که ما بهش میگیم مسیر تربیت رسانه‌ای. ببینید کسی که تربیت یافته مطلوب نظام تربیت رسانه‌ای، اونم از نوع اسلامیش هست، کسی که با انتخاب آگاهانه از بین ظرفیت‌های رسانه‌ای اطراف خودش و با یک کاربری مسئولانه، کاربری مسئولانه هم در مصرف و هم در انتشار مطالب، در ارتقای رشد همه جانبه خودش و جامعه میتونه استفاده بکنه و خودش رو یک همچین فردی، خودش رو هم در برابر خدا مسئول میدونه، هم در برابر خودش و هم در برابر جامعه پاسخگو میدونه. خب برای رسیدن به این تراز از شایستگی ها باید مسیر طی بشه که مراحلی رو برای حالا ارتقای گام به گام مواجهه با دنیای رسانه ها باید انتخاب بکنه و انجام بده، که این کار دست نظامی است به نام نظام تعلیم و تربیت.
بله.
خب دستورالعمل های ما این وسط داریم توی این جریان،
تعلیم تربیت رسانه‌ای.
بله بله، تعلیم تربیت رسانه‌ای. اصلا این مسیر مسیر تربیت رسانه‌ای است که کلن اون سازمانی که، اون نهادی که، مرکزی که باید اینو به عهده بگیره، نهاد تعلیم و تربیت هست. خب انتخابگری آگاهانه، کاربری و مسئولیت پذیری، اینا همه ارکان اصلی این جریان هستن که اگه بشه براش یه حد و حدودی مشخص بشه و این آموزشش از همون دوران کودکی، چون همه دیگه الان در معرض رسانه هستن، آموزشش از همون دوران کودکی آموزش داده بشه و تعلیم داده بشه، خب شرایطی رو ایجاد میکنه که هر کسی که توی این مسیر قرار بگیره، چه کودک باشه، چه نوجوان باشه، چه بزرگ سال باشه، پله پله از آسیب‌های حضور در فضای مجازی و در رسانه‌ها دور میشه از آسیب‌هاش و قدم قدم به بهره‌مندی از مهارت‌های این جریان میتونه نزدیک بشه. در واقع با تعلیم و تربیت در مسیر تربیت رسانه‌ای، تهدیدهای رسانه تبدیل به فرصت میشه که مخاطب یا هر کس، هر کاربری که داره اینجا استفاده میکنه، سعی میکنه بهترین مطلب رو ارائه بده، میتونه سعی میکنه خودش هم بهترین مطلب رو دریافت بکنه و یاد میگیره به هر چیزی مراجعه نکنه.
بسیار خب، من جنبندی این دقایق گفتار شما رو اینطوری آیا میتونم بهش اشاره بکنم که خب شما میفرمایید که، حالا اینا من خودم اضافه میکنم، که همونطور که ما غذا میتونیم یه غذایی رو بخوریم و به دیگران هم تعارف بکنیم، در خصوص رسانه ما یه مصرف داریم که میتونیم خودمون بالاخره علاقمندیم به سری چیزای خبر، محتوا، سرگرمی، هر چیزی استفاده بکنیم و بعضن هم ممکنه اون رو به بقیه پیشنهاد بدیم، حالا تو شبکه‌های اجتماعی اصطلاحاً باز ارسال کنیم، فوروارد کنیم، انتقال بدیم، یا مفهوم اون رو بیایم جای دیگه بازگو بکنیم در مجموعه‌های حالا دوستان، خانوادگی، حالا شاگردان اگر معلم هستیم و یا زیر دستان یا مدیران، فرقی نمی کنه، چه بالا دست چه فرو دست، در مجموعه های مختلف اجتماعی که حالا وجود داره، یا مجموعه های حالا مبتنی بر جنسیت، بانوان، گروه های خانوم ها، گروه های آقایان، یا بر مبنای سن و حالا تخصص و پیشه، و هر دوتاش مهمه. اشاره شما این بود که هم آن چیزی که مصرف میکنیم مهمه، بالاخره ما باید بدونیم که چی به درد ما میخوره. حالا تعبیر من اینه که خب من در این انبوه محتوای رسانه‌ای که ابتدای گفتار هم بهش اشاره کردیم، چی به دردم میخوره و یا برعکس، من دنبال چیم، نیاز من چیه، متناسب با اون انتخاب بکنم. میتونیم بگیم که سواد رسانه‌ای یک ابزار قوی میتونه باشه برای انتخاب آگاهانه، درست و آگاهانه،
هوشمندانه.
بله
بله. و اتفاقا به بحث غذا شما اشاره فرمودید، ما تو غذا هم یک رژیم مصرف داریم.
بله.
دقیقا در رسانه هم یه چیزی داریم به نام رژیم مصرف رسانه‌ای. یعنی اینکه شما توی غذا اگر پرخوری بکنی آسیب می‌بینی، کمخوری بکنی آسیب میبینی، و به اندازه‌ای که به بدنت بهره و فایده برسه شما مصرف میکنی. رسانه هم دقیقاً باید همین اتفاق توش بیفته. رژیم مصرف رسانه یعنی که شما به اندازه‌ای که از رسانه میتونی بهره‌مندی داشته باشی ازش استفاده بکنی، بیشتر از اون همزمانت رو از دست دادی، عمرت رو از دست دادی، وقتت رو از دست دادی و یه دفعه نگاه میکنی میبینی که از خیلی از چیزها عقبی. کم هم استفاده نمیتونیم بگیم که هیچکس استفاده نکنه، چون جز لاینفک زندگی. الان ما خیلی از کارهای زندگیمون رو با همین گوشی‌های به همراه هوشمندمون انجام میدیم، بسیار از کارهای بانکیمون با همین وسیله داره انجام میشه. پس یه اعتدالی در مصرفش باید انجام بشه که این اعتدال باز برمیگرده به مسیر تربیت رسانه‌ای. اگر درست این مسیر تربیت رسانه‌ای انجام بشود، قطعا این انتخاب آگاهانه و مسئولانه درست انجام میشه.
خب سوالاتی که فرد میتونه از خودش بپرسه، یا حالا یه وقتی والدین به نمایندگی از فرد، فرق نمی کنه که من چگونه انتخاب بکنم، چه مراحلی رو دقت بکنم بهش، چه چیزایی رو از خودم بپرسم که به نتایجی برسم که به این حالا سیری که شما اشاره کردید منتهی بشه و در مسیر درست قرار بگیره. چون به هر حال من ممکنه یک روز دسترسی به اینترنت داشته باشم، دسترسی به گوشی، رایانه، اینترنت باز، و یا اینکه حالا شبکه‌های ماهواره‌ای مختلف، یه جایی وارد میشیم، حالا داخل کشور، خارج کشور، یا به هر حال تو مجتمعی، مجموعه‌ای، اینکه من چه انتخاب درستی داشته باشم که هم وقتم خیلی بیش از حد تلف نشه یا مصرف نشه، همین که به هر حال اون چیزی که مورد نیازم هست بهش برسم. آیا فنونی داریم در این زمینه که مثلا این 5 تا سوال کسی از خودش بپرسه؟
بله، اتفاقا دقیقا سواد رسانه همین جریان رو به ما آموزش میده. یعنی بله، کسی که سطح سواد رسانه‌ای بالایی داشته باشه تشخیص میده که از کدام قسمت رسانه استفاده بکنه و کدام قسمتش استفاده نکنه. آموزش سواد رسانه در سطح عمومی اجتماع و بالا رفتن سطح سواد رسانه‌ای همه انسان‌ها رو، همه افراد رو، از افراد منفعل تبدیل به افراد فعال و اثرگذار می‌کنه و اونها رو به این تشخیص می‌رسونه که چه میزان از این رسانه براشون سودمنده، همون رو استفاده بکنن، و اونی که استفاده سودمند نیست براشون بذارن کنار.
و اینی هم که در حقیقت داریم راجبش صحبت می‌کنیم ناظر به این نیستش که لزوماً استفاده رسانه حتی یه مقدار زیاد هم بشه اشکال داره. یه وقتایی ما میبینیم که بعد هزینه های مادی بدیم، حالا اگر از فضای مجازی استفاده میکنیم میبینیم که خب محتوای خوبی هم ممکنه استفاده بکنه طرف، حالا یه وقتی هم داشته باشه میبینیم از نظر اقتصادی شاید مغروم به صرفه نباشه. یعنی به نظر میسه یک مدیریت چند جانبه‌ای بر حوزه مصرف رسانه‌ای و ابعاد مختلفش باید داشت، هم سودمندیش، هم به جا بودنش، و اینکه حالا بحث اعتیاد به فضای مجازی و اعتیاد اینترنت اینا مطرح نشه. آیا در مثلا 1 دقیقه ما سوالاتی رو میتونیم فهرست بکنیم که با توجه به اونها به پاسخهایی رو برای خودمون در نظر بگیریم و یک نقشه راه خیلی کوچولو و کوتاهی برای ما به دست بده برای استفاده درست از رسانه؟
بله، ببینید این که پیامی که رسانه به ما منتقل میکنه، چه کسی پشت این پیام هست، به چه دلیل این پیام داره منتشر میشه، و من مخاطب چه استفاده ای از این پیام میتونم داشته باشم و چگونه من مخاطب میتونم روی این پیام اثرگذار باشم. اگر به اینا فکر بکنیم، این که اون کسی که پشت این پیام هست و داره پیام رو انتقال میده، توی این جریان انتقال هدف از این انتقال چیه؟ آیا هدف تغییر باورهاست؟ آیا هدف تغییر ارزش هاست؟ یا نه، من به عنوان مخاطب میخوام پیامی رو ارسال بکنم و هدفم ارسال ارزش، هدفم انتقال ارزش ها، انتقال باورهاست. اگر این گونه فکر بکنیم خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم از چی استفاده بکنیم، از کدام حالا مثلا فرض کنید شبکه اجتماعی، از کدام پلتفرم استفاده بکنیم و یه جور رژیم مصرف رسانه‌ای رو همین رعایت کردیم.
بسیار خوب، و اون نکته انتهایی هم برای من جالب بود و مهم که اثرگذاری ما بر روی اون رسانه، یعنی تعامل رو هم ببینیم و اینکه خب من چه چیزی میتونم در قبال اون رسانه اضافه بکنم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر آزادی و ممنون از حسن توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های افق نو، خدا نگهدار.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ساعت 13 و 20 دقیقه است. خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. در ادامه برنامه ها همچنان در خدمت شما هستیم و اوقات خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم.
پس از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت. 120,000 مصری
در مصر.
اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه‌جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه‌ای را هم در سر داشتند، اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزایر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست‌ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست‌ها گفته و محبوب جهان عرب شده بود، تا اینکه روز موعود فرا رسید و در ژوئن سال 1967 پس از یک سری درگیری ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم ژوئن هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی مانده اراضی فلسطین یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال بافی‌هایی پی بردند که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، فرکانس 103.5 مگاهرتز.
در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
30,000-35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست که شما دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، میتونید از این طریق با ما و با برنامه سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو در ارتباط باشید.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.